بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمودن که ما برای شهادت امام باقر از گذشته جلسات و منبرهایی داشتیم، ولی برای ولادت ندارد. امروز که 23 دی ماه 1402 هجری شمسی است، مطابق با اول ماه رجب 1445 هجری قمری، خب در این تاریخ ما میخواییم راجع به امام باقر و میلاد با سعادت اون بزرگوار را که امروز در بیت زهرا قم جشن گرفتیم، سخنانی دراربار، حکمتبار، توحیدبار از امام باقر علیه السلام برای شما عرض کنیم. به صلواتی عنایت کنیم. خب این روایتی که ما حدود یک صفحه از امام باقر از احادیث بسیار عمیق و توحیدی میخواییم نقل کنیم، این حدیث شریف در اصول کافی کلینی جلد اول صفحه 88-89. سأله رجلاً فقال له أخبرني عن ربك متى كان. شخصی میاد به محضر امام باقر علیه السلام و سوال میکند که پروردگارت از چه وقت به وجود آمد، متى كان. خب میدانید که امام باقر باقر العلوم بوده، باقر به معنای شکافنده علوم، یبقر العلم بقرا، که پیغمبر به جابر انصاری خبر داده بود که یا جابر ستدرک ولد من اولادی، آخرش می فهمد که یبقر العلم بقرا، شکافنده علوم هست، که همینطور هم شد. جابر درک کرد، اون اواخر عمرش درک کرد امام باقر علیه السلام را. ولی زمان تو کتاب های روایتی قال الصادق قال الباقر رو بیشتر داریم و این پسر و پدر با هم بودن. اینها حتی در مسجد اعظم کوفه که امام صادق اونجا منبر خاصی داشت، شیعانی داشتن، 400 تا شاگرد داشت و همه دست به قلم و دوات و دفتر و کتاب بودن. اصول اربعمه این عرض کنم در تاریخ ثبت شده که اون حضرت این گونه بود. خب در کنار اون حضرت پدرش امام باقر علیه السلام بوده. خب پس ما میبینیم که این پدر و فرزند اینها توی مصادر حدیثی ما اسمشون زیاد وارد شده و لذا ما پرورده این کلمات و این حدیث هستیم. حالا اینجا این سوال راجع به اصل پروردگار شده که خب این شخص میخواد متعجب بشه که خدا من این پدیده از کی به وجود آمده، این پدیده الهی. فعجابه الامام علیه السلام ویلک انما یقال لشیء لم یکن متى کان. فرمودن ای وای بر تو، این چه سوالیست که میکنی؟ شما وقتی میای میگی متى کان، چه وقت به وجود آمده خدا، یعنی باید در یه زمان فرض کنید که خدا در اون زمان نبوده، بعد میگی خب متاکان. ولی اینطور نیست. درباره حضرت احدیت جل و علا، این وجود مقدس، این برای او هیچ محدودیتی نبوده، نه محدودیت مکانی و نه محدودیت زمانی. خودش خالق و آفریننده زمان و عصر و همه موجودات هست. چگونه میشه بگیم که متاکان؟ ان ربی تبارک و تعالی کان ولم یزل حیا بلا کیف. خدای من خدایی است که همیشه بوده، ازلی و سرمدی و ابدی، حیات همیشگی داشته است. و حالا اگر میخوای ذات او و کن او را از لحاظ کمی و کیفی به دست بیاری که جزئیات این ذات هیچگاه بشر به چنین درکی و ادراکی نمیرس که اون ذات رو اونطور که خودش هست، اونطور که خودش هست، ما احاطه بر اون ذات پیدا کنیم. البته تجلیاتی از اون ذات برای کسانی که اهل معرفت هستن پیش میاد، اما این که بخوان کیفیت عرض و طول و جزئیات این ذات را کشف کنن مقدور بشر مخلوق نیست، چون مخلوق هم ولم یکن له کان ولا کان لکونه کون کیف ولا کان له عین ولا کان فی شی ولا کان علی شی. فرمودن که اصلا این سوال مغلطه است، سفسطه است. این که ما درباره خدا این سوال رو مطرح کنیم که خب چه وقت به وجود آمد خدا؟ این سوال از اصل و اساس بیپایه است. خب در اون سرماتی که ما لبنان بودیم، شیخ جواد مغنیه، مؤلف معروف، ایشون در یه مدت زمانی چسبیده بود به این که یک کتابچه های کوچیک کوچیک اینها رو عرض کنم تألیف میکرد. من یادم میاد در لبنان یک کتابی بود به نام ماذا خلق الله، این رو کتابش نوشته بود، ماذا خلق الله یا من ذا خلق الله، چه کسی خدا رو به وجود آورد یا همچی. اما شبیه همین عرض کنم موضوعات رو ایشون برای همین دانشجوان و جوان ها مطرح میکرد و بعد بیان میکرد که اگر کسی اینجور سوال تر کنه با استدلالات عقلانی، میگفت که این سوال مغلطه است، سفسطه است و از اصل و پایه بی پایه است. لذا امام باقر هم میفرماید ولا کان لکون این کونون، اصلا برای خدا نمیشه گفت که چه وقت به وجود آمده، وجودش چگونه است. خودش خالق کون و مکان و زمان و همه چیز هست. اون وقت ما بیاییم خالق رو تنزل بدیم در حد مخلوقات خودش و بعد سوالی که از مخلوق میکنیم این سوال رو از خالق کنیم، این درست میشه؟ ولا کان لکونی کون کیف، چگونه این سوال مطرح میشه؟ ولا کان له عین، اصلا عین زمانی یا عین مکانی برای خدا مطرح نیست. وقتی هر عینیتی، هر شیء مخلوق اوست، چگونه خودش رو تنزل کنه با مخلوق و یک خالق دیگری فرض کنیم برای او؟ ولا کان فی شیء، هیچ وقت خداوند ذات او نیاز به این نداره که، چون همه اینها نیازهاست. خب مخلوقون هرچند خیلی بزرگ باشن، دیگه از سلیمان داوود بالاتر، از عفارته جن بالاتر، از عظمای عالم خلقت بالاتر، یا من فی البحار عجائب، و از عجائب دریاها بالاتر. شما هر چیزی بزرگی رو فرض کنی، خب این قابل سواله، در چنین مخلوق عظیم قابل سواله که بگیم آقا شما کی شما رو آفرید، کیش شما رو به وجود آورد. باید همه معلولات به یک علتی که اون علت العلل و المعلولات به اون برگرده. اگه بر نگرده نمیشه اصلا، چجوری میشه تصور کرد؟ لذا اینجا حضرت میفرماید که ولا کان فی شی، نیازی نداره که از یک شیئی به وجود بیاد و متعلق به شیئی باشه، ولا کان علی شی، یا اینکه روی چیزی بخواد خودش رو استناد به شیئی بده. همون استنادهایی که ما داریم، ما مخلوقین داریم. ولب تدع لمکانه مکانه، حتی می فرماید که امام باقر علیه السلام اگر این رو به خدا هم نسبت بدیم، یعنی بگیم که خدا برای خودش هم، برای خودش مکانی رو خلق کرده که تو اون مکان باشه، خب اینم باز یه نوع افتقار و نیازه. نیازه با اون مکان داشته که این مکان رو بخواد خلق کنه. ولب تدع لمکانه مکانه، اون فوق امکن است. چطور میشه که بیاد و در اون مکان محدود قرار بگیره؟ حتی این عرش الهی که میگن بالای هفت آسمونه، اون عرشی که پیغمبر پا گذاشت اونجا، جبرئیل نتونست پا بذاره، رفت اونجا رو دید، حاملین عرش دید. در قرآن هم حاملین عرش بیان شده. عرش داره خدا، همطور که آسمون خلق کرده مخلوقات عظیم دیگری خلق کرده، یک مخلوق عظیم او هم در آسمان ها مسئله عرشه. نمیتونیم بگیم عرش نداره خدا. آخه بعضی ها میگن که این عرش همون قدرت، ان الرحمن علی العرش استوا، اون همون احاطه و تسلط او به موجوداته، نه این که عرش یک مکان معینی باشه. خب این برخلاف قرآنه. اگر بگیم که خداوند در اون آسمون ها، اون بالا بالا ها، خداوند یک عرش و سریر و سلطنتی و جایی و حامل عرشی و اینا نداشته باشید، برای اینکه و یحمل عرش ربک ثمانیه، قرآن میگه هشت فرشته هم که اینها حاملین عرش هم. همونطور که فرشتگانی داریم که فقط در حال رکوع هستند، فقط در حال سجود هستند، همینطور هم اینها فقط سریر عرش الهی رو گرفتن، شب و روز کارشون همینه دیگه، چیزی که ندارن. خدا اینها را آفریده برای همین کار. پیغمبرم رفته اونجا رو دیده، توجه کردی؟ خب حالا نه این که خدا حالا میاد میره رو عرشش، مثل من شما که روی صندلی میشینیم، این میره اونجا میشینه. خدا دوست داره دیگه، دوست داره که مخلوقات متکثر و متنوع خلق کنه، از اون ضعیف ضعیفه یه مرچه چی تا اون بزرگ بزرگ چی بگم نهنگ دریایی، چی بگم، یه اسم یه عظیم بگی. بنابراین که نمیشه برای خدا تصور کرد که حالا اگر عرش داشت پس نیاز به عرش داره. ولا ابتدع لمکانه مکانا، ولا قا قوی بعد ما کون الاشیا. خب آمد خدا تکوین کرد، خلق کرد این اشیا رو، این عظام از خلقت را. سوال اینه که آیا این بعد از این که این همه عظایم از خلقت را در آسمان ها، در روی زمین، تو دریاها، اینجا و اونجا به وجود آورد و ما هم تو کتاب ها میخونیم، ما میخونیم تو از سماع و العالم علامه بجلسی در یک جلدی که مخصوص این عوالم هست، برید مراجعه کنید ببینید چه احادیث اینجا بیان شده. خب در از سماع و العالم مخلوقات عظیمی بیان شده. آیا اگر این مخلوقات رو خداوند آفریده است و ما کنجکاوی کردیم و به دست آوردیم و از اونها خوندیم، این دلیل این میشه که خب به واسطه این مخلوقات عظیم خدا قوتی پیدا میکنه، خدا قدرتی پیدا میکنه، توانایی بیشتری پیدا میکنه چون مخلوقات عظیم داره؟ اگر این رو بگیم یعنی نیاز داره به مخلوقاتش در ایجاد قدرت و در توسعه این قدرت، نیاز داره که همچه مخلوقات عظیمی و بزرگی داشته باشه. باز هم برمیگردیم تو مسئله نیاز که خداوند اصلا نیازی نداره، ولا خدا نیست، ولا قوی بعد ما کون الاشیاء ولا کان ضعیفا قبل ان یکون او قبل ان یکون شیئا. اصلا خدا ضعیف نبوده که حالا چون مخلوقات عظیم داره پس بگیم به سبب اینها توانسته که از اینها قوت بگیره، نیرو بگیره و ضعفش رو جبران کنه. میشه یه همچه حرفی زد؟ ولا کان مستوحشا قبل ان یبتدع شیئا. اینطور نبوده که بگیم خدا تنهای تنها بود در یه عالمی از وحشت و انفراد بود، پس آمد این مخلوقات رو خلق کرد تا با اینا انس پیدا کنه، با اولیاش، با محمد آل، با این و اون بخواد این انس پیدا کنه. 124,000 پیغمبر داشت دیگه، یعنی با اینا خواست خودش مشغول کنه خدا. صحبت اینی که ما نیاز به او داریم یا او به ما نیاز داشته، اگر ما یه ذره از نیاز رو به او نسبت بدیم دیگه کار تمومه، کفره. و این اصلا خدایی نیست که به این صورت باشه. ولا کان مستوحشان قبل ان یبتدع شیئا ولا یشبه شیئا مذکورا. اصلا خالق شبیه مخلوق نیست. شما برو بگرد اگر مخلوقی هرچند که خیلی خیلی هم توانمند و نیرومند باشه، تو تمام عوالم بگرد اگر یکی رو پیدا کردی بتونی شریک خدا قرارش بدی، بگی اینم مثل خدا اینقدر نیرو داره، اینقدر قوت داره، کجا میتونی بگی یه همچه حرفیه؟ ورایش به شیء ان مذکورا، چیزی که ذکر میشه و به وجود آمده از موجودات، ما بگیم خدا رو به اون شبیه کنیم، بگیم اینم مثل اون. لم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد میفرماید بلا کان خلوا من الملک قبل انشائه. خب میفرماید آیا سوال اینه، خداوند عالم ملکی رو آفرید، سوال اینه قبل از این که این عالم ملک را بیافرد و اون رو مکون کنه و اون رو محسوس و ملموس کنه برای بشر، برای مردم، قبل از ایجاد این عوالم آیا خداوند خالی بوده از ملک، از مالکیت، انت المالک و انا المملوک، یا نه این مالکیت رو با خودش داشته از اول اول، حالا چه این به وجود بیاد چه نیاد، باید همچه قدرتی در ذات خدا باشه. یه همچی قدرتی باید باشه در ذاتش. حالا چه این قدرت رو به فعلیت برسونه چه قدرتش بالقوه باشه بالفعل نباشه، چه مشکلی داره؟ اصلا باید اینطور باشه، بالقوه باشه تا بتونه بالفعل رو ایجاد کنه. لذا امام باقر میفرماند ولا کان خلوا من الملک، خداوند اصلا از ملک و قدرت دستش خالی نبوده قبل انشاء، قبل اینکه این ملک را به وجود بیاره، قبل از وجودش هم باز این قدرت در او بوده. پس ما چرا بخوایم عرض کنم خدا رو نیازمند بدانیم؟ ولا یکون من خلوبان بعد ذهابه. خب حالا اگر رفت این ملک، رفت همه دنیا، رفت همه آسمون، رفت همه موجودات، رفت، خدا هم با اینا میره؟ میشه بگیم خدا با اینا بره؟ خودش تنهای تنهاش مثل اول، تنهای تنهاش. لذا حضرت میفهمد اصلا بعد ذهاب این عالم ملک اصلا خدا نمیتونه همراه اینها بره و خودش خالی کنه از قدرت و از همه چیز. لم یزل حیان بلا حیات، خداوند حیات سرمدی داره، حیاتش مثل ما نیست، حیات ما خلقیه، تا اون نخواد ما نمیتونیم حیات پیدا کنیم. ولی آیا حیات خدا مثل ماست؟ اگر مثل ماست پس چه فرق کرد با ما؟ لذا میفرماید لم یزل حیان بلا حیات، بدون این حیاتی که ما داریم، داریم برای موجود حیات داریم، عمرهای درازی هم داریم، توجه فرمودید، ولی خداوند اینطور نیست که حیاتش مثل حیات ما باشه. و ملکاً قادراً قبل ان ینشأ شیئاً، این ملکیت قدرتش بوده. و ملکاً جباراً بعد انشائه للکون، بازم پادشاه جباری بوده که بعد از اینکه این کون به وجود آورده. ما میخوایم این حدیث رو تموم کنیم انشاءالله. فليس لكونه كيف ولا له عين، روی کونیت خدا، روی کن ذات خدا این سوال وارد نمیشه که بگیم چگونه و کجا و چجور. ولا له حد، نمیتونیم حد از حدود رو به اون نسبت بدیم. ولا يعرف بشيء يشبه، شبیه نداره که ما بگیم از شبیه او رو بشناسیم، از شبیه خودش یه شبیه رو پیدا کنیم بعد بگیم خب حالا اونی که ما نمیبینیم، اون که ما نمیبینیم این شبیهشه، پس این شبیهش نشون میده ما رو، پس ما خدا رو میشناسیم. میگه اصلا نداره اینجوری. ولا یحرم لطول البقا، خب ما اگر پیر 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 بشیم بالاخره یه روزی از همه قدرت جوانی میریم دیگه، میریم یواش یواش، پیری پیری ما رو به فنا میرسونه. آیا خدا هم اگر عمر زیادی کرد، این خدا الان عمر زیاده دیگه، خدا اگر خدا عمرش زیاده آیا مثل بشر میمونه که اینا در اثر پیری دیگه یواش یواش منقرض میشن؟ ولا یحرم لطول البقا، خدا اینجور نیست. ولا یسعق لشیء، خدا به خاطر یه چیزی که پیش بیاد یه حادثه‌ای سعقه نمی کنه، یعنی ضعفی در وجودش ایجاد نمیشه، هرچند حوادث بزرگی هم به وجود بیاد. بعد می فرماید بل لخوفیه تسحق الاشیاء کلها، میگه اون که تحت تأثیر هیچ حادثه از حوادث واقع نمیشه، بلکه این غیر خداست، این غیر خداست که سعقه میکنن در برابر اون عذاب ها و عقاب های الهی. یا اون قضیه موسی کلیم رکوع طور که فصعق موسی، اینها میتونن از خوف خدا سعقه کنن، اما خدا خوفی از کسی داره که سعقه بکنه؟ خوفی از حادثه داره که سعقه کنه؟ خب کم کم به پایان حدیث میرسیم، حیفم میاد این به سخت دیگر نخونم. چه بسا شما که این حدیثی رو نشینده باشید. میفرماید که کان حیان بلا حیات حادثه، خداوند حیات داشته اما حیاتش حادث نشده، از قدیم بوده. ولا کون موصوف، و خداوند کون داره، ذاتش حقیقت داره، ذاتش حیات داره، همه این اوصاف رو داره، اما کونیت خدا و کون ذات او قابل وصف نیست. ولا کیف محدود، کیفیت او دارای اون جهات ششگانه نیست که ما بخواییم حد و حدودی برش بیان کنیم. ولا عین موقوف علیه، یک عینیت و مکانیتی برای او باشه که توقف داشته باشه، تا اون مکان یا تا اون زمان نباشه اون اصلا به وجود نمیاد، یه همچه نیاز خدا نداره. ولی اون مکان اونجا وره شیعن، خداوند نمیشه او رو یک حد مکانی براش فرض کرد که بگیم در این حد مجاوره با فلان چیزه. بل حیون یعرف، بلکه خداوند همیشه حیات ابدی و سرمدی داره و شناخته میشه خدا، قابل شناختنه. نمیشه گفت که خب حالا که خدا دور دست از ماست، ما دیگه نمیتونیم خدا رو بشناسیم. این چه خداییه که ما نمیتونیم بشناسیم؟ و ملکون لم یزل له القدره و الملک، خداوند یک پادشاهی است که قدرت و ملک خودش همیشه هم را با خودش بوده. انشأ ما شاء حین شاء به مشیته، هر چیزی که شما در این عالم میبینید از مشیت خدا به وجود آمده. لا یحد ولا یبعض، نمیشه خدا رو محدود به حدی کرد و نمیشه برای جزئی فرض کرد که بگیم مبعضه، یا خدا مرکبه از مثلا 5 جز یا 6 جز، یا همونطور که مثلا ترکیبات یک شیئی رو شما میتونی اجزایش بفهمی، برای خدا هم بخوای اجزایی تصور کنی. لا یبعض، لا یحد ولا یفنا، اصلا قابل فنا نیست. کان اولا بلا کیف، از اول همینطور بوده. و یکون آخرا بلا عین، و همینطور هم میمونه و هیچ ابتداء کیفی نداره و انتها عینی و مکانی و اینها هم برای اون نمیشه فرض کرد. و کل شیء هالك الا وجهه، هر چیزی جز خدا همه و همه قابل زوال هستند. له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. و یک ایها السؤال، ایوان بر تو که تو چنین سؤالی از من کردی که خدا متا کان، ان ربی لا تخشاه الاوهام، خدا اصلا اوهام بشر، اوهام نمیتونه، یعنی حتی قوه خیال اگر بخواد بره اونجا و با خیال بخواد انسان خدا رو به خیال خودش در بیاره، اونجا سراسیمه میشه، گیج میشه، متحیر میشه، هیچی نمیتونه به دست بیاره. ولا تنزل به شبهات، هیچ شبهی درباره خدا نمیشه شبه کرد، خدا عاری از شبه هست. اینهایی هم که شبه میکنن درباره وجود خدا، اینا از ضعف خودشونه. ولا یحار، هیچ وقت در یه عملی متحیر و سرگردان و مردد نمیشه. ولا یجاوزه شیئون، نمیتونه یه چیز از دست خدا بیرون بره، بتونه مثلا با قدرت خودش جدای از قدرت خدا تجاوز کنه و برای خودش حیثیتی، یه وجود دیگری برای خودش قرار بده. ولا تنزل به الاحداث، حدثایی که ما گرفتارش هستیم، حوادثی که ما گرفتارش از اون گرفتار نیست. ولا یسأل عن شیء، بله خداوند هیچ وقت مورد سوال قرار نمیگیره از چیزی، یعنی خودش ما رو بازخواست میکنه، از ما سوال میکنه، اما این که ما از او بخواهیم ولا یسأل عن شیء، ما بخواهیم او رو زیر سوال ببریم. صریح قرآن اینه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون ولا یندم علی شیء. هر کاری که خدا انجام داده باشه از اون اول ازل ازل تا حالا تا بعدا، هیچ وقت برای یک عملی از کارهاش مثل بشر که پشیمون میشن بیاد خدا پشیمون بشه بگه من چرا این کار کردم، چرا این مثلا این اوضاع رو به وجود آوردم، چرا این گونه شد فلان. اصلا تو برنامه خدای همچه حرفی نیست. ولا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرت او رو میگیره نه خواب. له ما فی السماوات و ما فی الارض، که در آیت الکرسی آمده، و ما بینهما و ما تحت الثرا. حالا ببین خدا چه مخلوقاتی داره، هفت آسمون هفت زمین، خب این جدا، بعد بیا و ما بینهما بین زمین و آسمون هم باز چقدر مخلوقات هست. اصلا بعضی از روایات یا اینا هست که توی این هوا مخلوقاتی دارن زندگی میکنن، ممکن شما نتونی کشف کنی اینها رو، ولی خب علم روز پیشرفته شده، ممکنه سکن هوا رو هم علم روز کشف کنه که تو این هوای بالا بین زمین و آسمان یک مخلوقاتی هستن که تو این هوا دارن زندگی میکنن، نرماده هستن، تولید میکنن، همه جور. از کجا میدونیم ما؟ بنابراین بینهما هم داره خدا، ما تحت السلام داره. ما تحت السلام یعنی اون زیر زیر، زیر زیر یعنی همطور که عرض کردیم هفت آسمون بالاش عرشه، هفت زمین هم بالاش زیر زیرش، باز اونجا هم یه عوالمی هست، اونجا هم یک مخلوقاتی هست. کجا ما سیر کردیم؟ چقدر مگر ما میدونیم؟ چقدر ما باید واقعا علم ما خیلی محدود، اگر همه بشر با هم جمع بشن، همه علما و دانشمندان که میگن ما نمیدونم کشف فضا کردیم، کشف چقدر از مجهولات کردیم، بیان راجع به خدا مثلا بخوان صحبت کنن، آیا میتونن؟ آیا میتونن خدا رو محدود به یه حدود کنن؟ خب دیگه خیلی صحبت شد درباره توحید و افعال و صفات و این ذات مقدس. امیدواریم که به خود، به حق امام امروز، به حق مولود امروز، امام باقر علیه السلام که ما را به چنین کلماتی منور کرد، نور توحید در دلهای ما مستقر بشه و ما بتونیم اهل معرفت الله قرار گیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.